عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 103.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خلاصه حرفا به اینجا رسید، اگه بخوام توی عنوانی بیارم، بابا ما مسافری، مسافر باید بدونه مقصدش کجاست، مرکبش چیه، مسیرش کدومه، زاد و راهله سفرش هم چی. هر کدوم از اینا تو سفر، این چهار پایه، هر پایش لنگ باشه این کرسی و صندلی میفته. این چهار تا پایه رو باید داشته باشید که بمونه. یک، مقصد. چقدر بحث کردیم که بابا مقصد خداست. در سفری که ما انسان‌ها تو این عالم داریم، هر مقصدی غیر از خدا رو بخوایم انتخاب کنیم، خسرانه، ضرره و زیان. خب یه مشکلی که ما اینجا داریم جهله، ولی ما با همه این بحثایی که با هم داشتیم و بحث کردیم و گذشت، گفتیم دیگه برای تیپ ماها مشکل جهل نسبت به این در رابطه با این جلسه دیگه مطرح نیست. ما به یقین رسیدیم طبق آیات، طبق روایات، طبق ادله، طبق بحثایی که کردیم که بابا مقصد سفر ما خداست و بس. انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. ولی مشکل دیگری که اینجا پیدا میکنی که اون برای ماها مطرحه، اون غفلت. مشکل ما نسبت به هدف این سفر و اینکه ما مسافریم، مشکل غفلته. آقا یادمون میره، فراموش میکنیم. مشغله های روزمره دنیوی ما رو به گونه‌ای به خودش مشغول میکنه، حواسمون نیست که آقا ما برای اینا نیومدیم، ما برای یه چیز دیگه اومدیم، هدف یه چیزی دیگه است. لذا اولین مطلبی که ما احتیاج داریم بعد از علم، بعد از ایمان، علم داریم، فهم داریم، ایمان داریم، ما مسافریم، ما باید به سوی خدا حرکت کنیم. ولی چون غفلت، مشغله های روزمره، سرگرمی های روزگار ما رو به خودش مشغول میکنه، غافل میشیم، حواسمون پرت میشه، اینجا شدیداً نیازمنده به تذکریم. باید مذکر داشته باشیم، عواملی که به ما تذکر بده، تلنگر بزنه، یادآوری کنه ها چه کار داری میکنی. گفت حرم در پیش و حرامی در پی، اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. حرم در پیشه، حرمی که در پیش ماست که بناست در این سفر به او برسیم، لقای ربه. حرامی در پی، دزد، رهزن از پشت سر ما کمین کرده بیاد که ما رو غافلگیر کنه، بزنه بکشه، اموالمون، زاد راهلمون از ما بگیره، خودش بهره ببره. اگر خفتی مردی، خواب غفلت ما رو بگیره، من اینجا گرفتم خوابیدم، حرم در پیشه ولی حرامی داره میاد، چون خوابم به من میرسه و در خواب میتونه منو بکشه. اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. ولی اگه پا شدی، حرکت کردی، نذاشتی حرامی به تو برسه. ما باید در این مسیر سیر الالله که باور کرده ایم هدف حضرت حق است، مرتب به خودمون یه تذکر بدیم که این عامل تذکر به ما بفهمون آقا جون یادت نره، یادت نره. مناجات پنجم از مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام، آشنا هستیم با این مناجات ها. یه فرازی داره که این فراز رو من شاید قبلا به یه مناسبتی اشاره کرده باشم، ولی الان در رابطه با این بحثمون اجازه بدید این یه تیکر رو مجددن یه اشاره بهشون بکنیم. مناجات پنجم، مناجات راغبینه. اونجا که حضرت در قالب اونایی که رغبت به خدا دارن راغبن، ببینید شما الان ایام حج، خدا انشالله همه اونهایی که مشرفن توفیق درک حج مقبول و سعی مشکور رو عنایت بکنه و همه شیعه های ما سالمن غانمن برگردن با حج مقبول، اونایی هم که قسمتشون نشده خداوند توفیق این سفر پربار معنوی رو با درک و معرفت عنایت بکنه که سفر عجیبیست. ببینید یکی الان داره به سوی حج میره راغبن، چنان رغبت به حج داره، چنان شیفته این سفر معنویست، وقتی بهش میگن اسم در اومد ممکنه واقعا رغبتش به گونه ایست که مثل یه مادری که بچهشو گم کرده بعد از چند سال میخوان الان بهش بگن بچهت اومده، یه دفعه جرأت نمیکنن بگن، یعنی ممکنه این سکته کنه، بذار آروم آروم تا آمادهش بکنی. واقعا ممکنه کسانی باشن که اگه بهشون بگیم آقا شما امسال میخوای مکه بری اینجوری بشه. من شخصی رو میشناسم که یک بارگی زمینه سفر حج براش فراهم شد تو سن جوانی، چنان حالش به هم ریخته بود که به دکتر مراجعه کرد، دکتر گفت یک حالت ناگهانی به دست داده که قلبت یک خطر بسیار بزرگی به پشت سر گذاشته، نزدیک بوده که سکته کنی از بین بری. و چی بوده این خبر؟ با قلبت چیکار کرده؟ چون اون پزشک رو من میشناختم و اون مورد رو هم در جریانم که فهمیده بود که باید یه چیزای غیر ظاهری مادی باشه. حالا در رابطه با ذات اقدس الهی بعضیا این رغبت رو دارن، مثلا رغبت داره نماز بخونه، رغبت داره روزه بگیره، وقتی میشنوه هفته دیگه بناس روز عرفه بشه از الان انتظار میکشه. حالا در مثل مناقشه نیست، به یه عاشقی بگن معشوقت هفته دیگه قراره ببینی، این هفته برای اون چه میگذره، شام و خواب و خوراکش چجورونه است، هی لحظه شماری میکنه. واقعا باید عاشقانه منتظر عرفه باشی، عاشقانه منتظر شب قدیر باشی، عاشقانه منتظر شب جمعه باشی. حالا اونی که راغب الالله، به زبان امام سجاد علیه السلام تو مناجات راغبین این عبارت چیه؟ و ان انامت نل قفله ان الاستعداد للقائک، و ان اگر انامت نل قفله، خواب غفلت منو گرفت نسبت به چی؟ ان الاستعداد للقائه، نسبت به این استعدادی که من میتونم به لقای تو برسم. همین حرفی که الان داریم، یعنی من مسافریم که مقصد من باید خدا باشه، ولی خواب غفلت منو گرفته به چیزای دیگه دارم دلخوش میکنم. حالا امام سجاد در قالب یک راغب الالله، و ان انامت للقفله ان الاستعداد للقائه، خدایا اگر این غفلت منو گرفت که بابا من استعدادی دارم باید به تو برسم، باید این سفر رو طی کنم، فقط نبهت نل معرفه، تنبیه اینجا یعنی بیدار کردن، هوشیار کردن، آماده کردن، فقط نبهت نی منو بیدار کرده، همونا منو از این خواب غفلت بر میخیزانه. چی؟ المعرفت و به کرمک و آدائک، معرفت. پس ما این معرفت اعم از تعلیم و تذکره، گاهی معرفت با تعلیم حاصل میشه، گاهی معرفت با تذکر زنده میشه. ما انشاءالله معرفت تعلیمی رو نسبت به این که بناس مقصد این سفر خدا باشه دیگه با این حرفا و مطالعات و عمری که از هممون گذشته دیگه رسیدیم، دیگه برای تیپ این جلسه یه حرف ها حل شده است. اما معرفت تذکری رو احتیاج داریم، باید هی عوامل تذکر روزمره رو برای خودمون ایجاد کنیم. ما چیکار داریم میکنیم؟ یادت نرو خب پس یک غفلت نسبت به این که هدف سفر چیست رو باید با تذکر از بین ببریم. دو، مسیر چیه؟ نکنه توی این مسیر زیگزالی حرکت کنیم. اگر مقصد اینجاست، من از این نقطه دارم به این سو حرکت میکنم، این جاذبه های بین راه منو به طرف خودش نبره. مسیر شرع است و شریعت، غیر از این هیچی نیست. توشه این راه تقوا و ایمانه، مرکبم عشق. اینا بحث شده، اون مرکبی که از اون سریعتر نمیشه به مقصد رسید مرکب عشق است و حب، و اون توشه این راه ان خیر از زادت تقوا، تقوا باید ایمان همراهش باشه که تا تقوا حساب بشه، ایمان و تقوا. و مسیرم که شریعت شرعه، از مسیر شرع گامی این بر نذاری. خب حالا این حرفا رو همه رو فهمیدیم، همه رو پذیرفتیم، همه رو انشالله قبول داریم و دلمون میخواد که عامل بی حرفا بشیم. بزرگان اومدن اینجا یه راه‌های عملی رو کاربردی برای ماها مطرح کردن از قدیم الایام. اصلش در فرمایشات معصومین علیهم السلام در کتب الهی و آسمانیه، ولی بزرگانم با الهام از قرآن، کتب آسمانی و فرمایشات بزرگان اومدن گفتن باید به صورت پله پله، به صورت این که از کجا آغاز کنید و ببینید تو مرحله اول موفقید یا نه، بعد پله دوم، بعد سوم برید. گفتن اولین قدم برای موفقیت در این امور یقظه است. یقظه یعنی بیداری. این بیداری همینی که گفتم، یه بیداری که با معرفت تعلیمی حاصل میشه. اگر پیغمبر اسلام فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبه، مردم خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. ولی برای این که بیداری ما قبل از مردن باشد احتیاج به عامل یقظه داریم. نکنه بعد از مرگ بفهمیم وای عالمی هست، جهانی هست، اولیایی هستن، حقایقی هست که یک سال گذشته عالم بعد از مرگ رو با هم بحث کردیم. ولی آیا میشه به همه اونها قبل از این که بمیریم ایمان و اعتقاد و باور و بیداری پیدا کنیم؟ بله. پس جز الناس و نیامون نباشیم. این یقظه رو یک با معرفت تعلیمی که الحمدلله همتون دارید و داشتی و انشالله داشته ایم، ولی الان نسبت به معرفت یقظه ای ما معرفت تذکریش رو احتیاج داریم. زندگی روزمره ما عامل غفلت از در و دیوارش میباره. خیلی ها با یه شیفت کار کردن واقعا زندگیشون نمیگذره، باید دو شیفت کار کنن. بعضی ها باید بیش از دو شیفت کار کنن. بعضی ها همین رفت و برگشته. من گاهی وقتا میگم ما صبح که از خونه میریم به طرف دانشگاه و دانشگاه 18 ساعت گاهی با دانشجوها سر کله میزنیم، سوال و جواب و کلاس و مراجعات، همه یک طرف، خستگی شب از دانشگاه تا خونه برگردیم تو ترافیک واقعا یه طرف. این همه عوامل گوناگون زندگی امروزه، اینا عامل غفلت هست؟ بله. خب ما احتیاج به تذکر داریم یا نه؟ تذکر یقظه‌ای. خب یه راهش اینه، فرض کنید من تو ماشین خدا یه سی دی بذارم، یه نوار بذارم، حالا که توی خستگی آخر شب فکر نمیتونم بکنم، ولی بعضی اهل فکرن، تو همون لحظات هم فکر میکنن مشابهانش. حالا انقدر خستم فکر نمیکنم، خودم رانندگی میکنم، امکان کتاب خوندن تو ماشین ندارم، حالا نمیشه یه نواری بذاریم که این نیم ساعت، سه رو، یک ساعتی که از سر کارم میام خونه یه تلنگری به من بزنه فلانی چیکار کردی امروز؟ کار همین بود که امروز صبح تا شب داشتی؟ یا باید بهتر از این میشدی؟ این عبارتی که خدا رحمت کنه استادم رو، قیافش یادمه وقتی این حرف رو به ما میزد، میگفت یه جوری زندگی کنی شب که رفتی به خوابی تو اتاق خوابت از خودت خجالت نکشی که امروز چیکار کردی. خدایش بیامرز، حرف چقدر قشنگ. صبح تا شب هر کاری خواستی کردی کردی، ولی الان که رفتی تو اتاق خوابت دیگه میخوای چراغ خاموش کنی بخوابی؟ یه لحظه با خودت فکر کن پیش خودت سربلندی یا خجالت میکشی؟ از خودت. هیچی هم نفهم، نه همسرت بفهمه، نه بچهات بفهمه، نه اطرافیات، ولی خدا که فهمیده. نه حالا فعلا خدا رو هم بذار کنار، خودت یه لحظه اون خود واقعی تو حکم قرار بده، خودت رو قاضی کن، کلات رو قاضی قرار بده برای خودت، بگو واقعا امروزی که من زندگی کردم اینجوری خوب بود یا بنا بود من بهتر از این باشم؟ اون وقت اینجا این بیداری باید بر من در چی ایجاد کنه؟ نه خوب نبود، خب چه کنم؟ پس جبران کن. این جبران کن چی میشه؟ توبه، بازگشت، برگرد. لذا میگن اگر یقظه، یقظه صحیح باشه، اگر واقعا بیداری شده باشه، باید منجر به چی بشه؟ منجر به توبه بشه. دومین قدم میشه توبه. در سوره مبارکه هود آیه 3، آیه 52، آیه 61، آیه 90 توی سوره، حالا اگر فرصت شد بعد آیاتو بحث میکنیم، فعلا کلی میخوام بگم، در یک سوره فقط هود آیه 3، 52، 61، 90 میفرماید استغفروا و توب، استغفار کنید و توبه. اول میگه استغفار، بعد میگه توبه. ولی در آیه 74 مائده اول میگه توبه کنید، بعد میگه استغفار. چیه؟ اگر ما انشالله یقظه رو پیدا کردیم و بناست، این حالا برای ما یقظه معرفتی انشالله حاصل هممون، ولی یقظه تذکری رو حالا به هر عاملی، به هر عنوانی داریم برای خودمون یه عامل تذکری ایجاد میکنیم که ما رو متذکر اون ارزش هایی بشه که باور کردیم و اون هدفی که پذیرفتیم که فراموش نشه. ولی وقتی داریم بیدار میشیم، تو بیداری احساس میکنیم که بابا ما کوتاهی کردیم. خب حالا چیکار بکنیم؟ تو یه تعداد زیادی از آیات قرآن میگه استغفار کنید و توبه. اول میگه استغفار، بعد میگه توبه. خب این یعنی چی؟ یعنی چیکار کنیم؟ بزرگانی که این دقت‌ها رو کردن و توی تفاسیر و یا کتب اخلاقی به این بحث‌ها پرداختن، دیدم نوعاً اینجوری معنی می‌کنن. میگن استغفار در واقع مثل جنبه نظری یک امر، توبه جنبه عملی. یا بیان دیگه بگم، شما فرض کنید میخواید بیه مهمانی تشریف ببرید، میگید من باید برای این مهمانی آماده بشم. یه جنبه های مقدماتی داره این مهمانی که اون جنبه های مقدماتی خودش دو جنبه پیدا میکنه. یه جنبه مثلا میگید من خیلی امروز کاری کردم، بدنم عرق کرده، بوی عرق میدم. امروز یه کاری داشتم، مثلا بدنم خیلی گرد و خاکیه، خیلی جولیده گولیده است، این جلسه برم مثلا ممکنه توهین، مثلا مجلس عروسیه، یه عزیز یه دعوتمون کرده، من با این جولیدگی پولیدگی، با این شدت عرق و اینا گرد و خاک برم، ممکنه اینا ناراحت بشن که هیچ بهایی به ما نداده، آخه مجلس عروسی که اینجوری کسی نمیاد. یا بغل دستیم 4-5 نفر دور و بر من نشستن، از این بوی عرق من آزرده بشن، من باید خودم برای این مجلس آماده کنم. اول شستشوه، این گرد و غبارا رو ببرم، این آلودگی ها رو از بدنم دور کنم، بعد لباسی که مناسبه اون مجلسه. شما اگه مجلس ختم برید یه جور لباس میپوشید، حالا با لباس مجلس ختم نمیاد برید توی عروسی، اونجا باید لباس به اقتضای مجلس عروسی رو بپوشید. خب شما اگر اون شست و شورش رو بذارید به تعبیر دینی استغفار، اون لباس مناسب اون جلسه رو بگید توبه. اینو بعضی بزرگان به کار بردن، دیدم تو نوشته هاشون آوردن، من یکم دقت کردم، جمع بندی کردم تو مجموعه نوشته ها و فرمایشاتشون، دیدم همین جوراست. یعنی وقتی ما بیدار شدیم یقظه که بابا من نباید اینجوری زندگی کنم، من که قبول کردم مسافرم، من که قبول کردم باید به سوی خدا حرکت کنم، اگه این حرفا برای من جا افتاده، خب اول بیام این آلودگی ها رو از خودم دور کنم. یه نکته خیلی قشنگیه که توی یه سوره هود 4 آیه تأکید میکنه استغفار توبه، استغفار توبه، استغفار توبه. یعنی چی؟ یعنی آقا جون اگر این بدی هایی که در شما وجود داره اونا رو از بین نبری، بخوای توبه یعنی جبران مافات بکنی، اونی که قبلا هست که از بین نرفته، همین بقیه رو خونسا میکنه، اصلا امکان جبران مافات نیست. مثال جسمی عرض کنم، مثلا فرض کنید بنده یه بیماری دارم، پزشک به من میگه آقا شما اصلا حق ندارید فرض کنید که سیب بخورید، مثال میزنم. بنده معرفت نسبت به این مسئله رو پیدا کردم که من نباید سیب بخورم اگه میخوام سلامتی محفوظ باشه، ولی غافلم نسبت به این معرفت. اولین چیزی که احتیاج دارم یقظه است. اینجا یقظه تذکری، یعنی تا میام سیب بخورم بغل دستی اطرافیانم، اعضای خانوادم، دوستان، آقا شما قرار بود سیب نخورید. به خصوص حالا اگر میل به سیبم در من زیاده، بعضی ها دیدید توی میوهی مثلا یه میوهی رو از بقیه میوه ها بیشتر دوست دارم، میگه حالا اتفاقا من در بین میوه ها از همه بیشتر سیب رو دوست داشتم، میگه خب اینجا حساسیتش هم بیشتر میشه. همین میوهی که شما خیلی دوست داشتی، این یقظه رو پیدا کردید، این بیداری رو پیدا کردید که آقا جون نباید اینو شما بخورید. خب حالا میخوام استغفار کنم و توبه. اولین استغفار مثلا سیب رو نخورم، نقطه مقابلش مثلا این دارو رو روزی دو بار باید بخورید. من سیب خوردن رو باید ترک کنم، بشه استغفار. اون دوتا دارو رو خوردم، بشه توبه، برگردم. اگر سیبه رو میخورم، دوتا دارو رو میخورم، ولی اثر نمیکنه. لذا اگر فرموده استغفار کنید و توبه، یعنی کارایی که قبلا میکردید دیگه نکنید. توبه، حالا جبرانش رو انجام بدید. این نکته ظریفه که قرآن تأکید میکنه. میگه اگر شما اون کارایی که قبلا میکردید، استغفار، باب استفعال از غفره، غفران یعنی پوشوندن، دیگه بپوشون بذار کنار. اینجا پوشوندن نه یعنی مثلا یه سرپوشش بذار بقیه نبینه، محوش کن، نذار دیگه اونا وجود داشته باشه. اون وقت خود این حالت استغفار و این حالت توبه که باید حاصل بشه، اینو اجازه بدید از مناجات تائبین امام سجاد علیه السلام یه فرازی شد من بخونم، بعد از فرمایشات امام صادق علیه السلام در مصباح و شریعه، تا بعد ببینیم که چقدر فرصت میشه که این بحث توبه رو امروز که هیچی چندین جلسه رو میطلبه. حالا میخوایم تابه برگشت، اتو با برگردم، حالا میخوام برگردم، میخوام استقبال کنم و برگردم، چه کار کنم؟ اولین مناجات از مناجات 15 که در مفاتی به ترتیب ذکر شده به نام مناجات و تائبینه، مناجات توبه کنندگان. ببینیم امام سجاد علیه السلام داره یه انسانی که بناست تائب باشه با خدای خودش، بگه خدایا تا میخوام اتوب و میخوام برگرد، فاصله گرفتم جداش، سرگرمی ها منو به خودش مشغول کرد، ولی حالا میخوام به سوی تو بیام. امام چی میفرماید؟ الهی البستن الخطایا صوب مزلتی. ذنوب نفرمود، خطا فرمود، دقت کنید. الهی خدای من البستن الخطایا، این خطاها، حالا خطا رو گناه هم میتونیم ترجمه کنیم، ولی ساده تر از ذنبه، ذنبم گناه، همین اشتباهاتی که من کردم. مثلا فرض کنید الان یک تو رانندگی یک فردی، او مقصر بود، او بوق بی جا زد، او ترمز بی جا کرد، مثلا من عصبانی شدم، خدای نکرده 4 فحش بهش دادم، بعد میگم عجب اشتباهی کردم، حالا ولو او بد کرد و من باید فحش میدادم، من باید اینجوری برخورد میکردم، نمیشد مثلا برخورد من بهتر باشه. یه وقت هست من این برخورد تندو کردم، بعدشم این خیالم نیست، یادم میره. احیانا یکی به من تذکر میده، فلانی، میگم ول کن بابا، همینجوری هستین که مردم با آدم سوار میشن. یعنی اینجا چی بر من غلبه داره؟ غفلت. اینجا من احتیاجی به یقظه دارم، آقا بیدار شو، راهش این نیست. من در مقابل این مثال در رابطه با خودمون زدم، در رابطه با ذات اقدس الهی. امشب با خودم فکر میکنم نسبت به یه روزم، عجب اشتباهی کردم. من امروز باید اینجوری جست میگرفتم، امروز باید دروغ میگفتم، امروز باید غیبت میکردم، امروز باید مثلا دل فلانی رو میشکستم، امروز باید چنین چنان. امام سجاد علیه السلام میگه این اشتباهات، این خطاها که نباید از من سر بزنه، اگه سر زد اینو یه نوع گناه حساب کنم، اینا پوشش ذلتی به من داده، لباس مذلت به تنم کرده. یعنی آدم های اینجوری ذلیلن. ما در پیشگاه خدا با چی باشیم؟ عزیز باشیم. بذارید کنار اون آیه شریفه. آیه چیه؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. ذلت نقطه مقابل عزت دیگه. حالا ولله العزه، عزیز مطلق خداست، و رسولی، رسول خدا هم عزیزه به خاطر اتصال به عظمت حضرت هم. اما مؤمنین چرا عزیزن؟ چون اون چه خدا میخواد عمل میکنن. نقطه مقابل گناه، خطا، اشتباه، ذلته. پس اولین مرحله که باید بیداری در من ایجاد بشه تو بحث توبه، که من خودم با دست خودم خودم رو ذلیل کردم. پس گناه آدم رو ذلیل میکنه، خطا آدم رو ذلیل میکنه. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جلل تباعد منکه. وای از این عبارت، و واقعا وای از این عبارت از دو طرف، وای از عظمتش و وای به حال امثال من بنده بدبخت نسبت به حساسیت این مطلب. حضرت اینجا اول میگه من ذلته این گناهان و آلودگی ها و خطاها ذلت درست میکنه. بعد قبل از این بگه که میترسم منو تو آتش بندازی به سوزونی، میترسم این گناه ها باعث بشه جهنم منو عذاب کنی. میگه تباعد از تو، بعد از تو، یعنی دور شدن از تو. گناه منو از تو دور میکنه، من نمیخوام از تو دور باشم. اینم وقت با این بینش که تو دعای خمیل ببینید، هبنی صبر تو علی خر نارک و کیف اصبر و علی فراقک. اگر خطایا منو ذلیل میکنه، این ذلتی که در ادامش و جللنی اتباعد منک لباس مسکنتی، این پوشش مسکنت و بدبختی و بیچارگی که من از تو دور شدم، منو تو حریم خودت راه ندادی. وقت باز هم هنوز با صحبت جهنم نیست، هنوز صحبت عذاب اخروی نیست، نمیگم اونا نیستا، ولی حضرت داره درد چی رو مطرح میکنه؟ و امات قلبی عظیم و جنایتی، عظیم و جنایتی. عظیم جنایت چیه؟ خطایا. پس گناه، لغزش، یک جنایت بزرگی است که داره از من سر میزنه. و نتیجهش چی میشه؟ اما تا قلبی، دل منو میرونده. پس حالا ببین کسی که میخواد توبه کنه، این مناجات تائبی، من دارم بیدار میشم از این که وای میخوام چی رو جبران کنم. خب گناه کردم، دلم مرد. گناه کردم، این لباس ذلت به تنم کرد، منو از تو دور ساخت، من اینا رو نمیخوام. من عزتی که در اثر قربه به تو باز حاصل بشه اونو میخوام. بگم وقت بعد از همه اینا، و اما تقلبی عظیم و جنایتی فاحیه فاحیهی، پس این قلب رو زنده کن. با چی؟ به توبت من که یا عملی و بقیتی و یا سؤلی و و منیتی، عمل با الف، ای آرزوی من، ای امید من، ای آرمان من، ای بغیه من، مطلوب من، ای سؤلی، ای درخواست من، منیتی، نهایت آرزوی من، زنده کن دلم، بذار این قلب مرده زنده بشه. شما بعضی وقتا توی چیزهای پزشکی میگن احیای قلبی، بخاطر این چیزهای ظاهری، بیا میتونی کاری بکنی برگرده. برگشتن به سوی خدا در سفر سیر الالله، حضرت میگه با چی؟ با احیهی به توبت من، که بازگشتی که به سوی تو و از تو مطرح میشه. فو عزتک، به عزت تو قسم ای پروردگار، ما اجد لذنوبی غافرم مثل ذنوبی سواک غافرا، غیر از تو کی میتونه اینا رو بپوشونه، اینا رو از بین ببره، اینا رو مخفی کنه؟ پس باید بیام از تو بخوام. پس دو سه نکته اینجا عنایت بکنید. گناه ذلت میاره، گناه دوری از خدا میاره، گناه دلو میمیرانه. یه انسانی که دلش مرده، یه انسانی که از خدا دور شده، یه انسانی که به معنی واقعی ذلیله، چه بدبختی از این بالاتر؟ اون وقت عاملی که همینا رو از بین میبره میشه توبه. پس توبه چقدر مهمه. حالا از فرمایش امام صادق براتون بخونم، کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، باب توبه. ببینید این فرمایش امام صادق علیه الصلاه و السلام رو که فرمودن بله، باب 79، باب توبه. از توبت و حبل الله و مدد و عنایته. توبه ریسمان خداست. منظور ریسمان خدا چیه؟ شما اگر گناه رو به منزله چاهی بگیرید که انسان گناهکار افتاده تو چاه، توبه رو به منزله ریسمانی بگیرید که تو این چاه آویزون کرده. اگر کسی توی چایی که شما تو اون چاه بمونید، قطعا داغون میشید، میمیرید، از بین میرید. حالا کسی دهانه چاه باستاده یه تناب انداخته، یه تکونش هم میده، میفهمید کسی اون بالاست، داره اشاره میکنه بگی بیا بالا. خب این عنایت هست یا نیست؟ این لطف هست یا نیست؟ امام صادق میفرماد از توبت و حبل الله و مدد و عنایته. توبه ریسمان خداست، مدد کمک عنایتی خداست. یعنی چقدر شما رو دوست داره. میگه افتادی تو چاه، نمیگم خاک بریزید روش به زمان زیر دفن بشه، یه ریسمان بنداز بذار بیاد بالا. صد بار اگر توبه شکستی باز الله اکبر، از این خدایی که چقدر مهربان. آقا ما دل داریم میگه دیگه، انقدر که انشالله دل ما گل نشده. دل معمولا کارش عاشق شدن، عشق ورزی، محبت. و اصولا اگر دل دل باشه، باید عاشق زیبایی ها، خوشگلی ها، قشنگی ها، خوبی ها بشه. چقدر خدا قشنگه. میگه صد بار اگر توبه شکستی باز، قدرت دارم پدرتو در بیارم، قدرت دارم یک آن یک قطره آب به جای این که از مری بره پایین، بره تو نای خفه بشه بمیره، با یه پشه نمرودو میکشن، با یه قطره آب مأمونو میکشن. قضایاشو تو تاریخ دارید. ولی آبروتونه که نمیبرم هیچی. هر شب جمعه مولا به من شما یاد داده تو دعای کمیل، کم من قبیح سترته. توی حدیثی دیدم هم میترسم بخونم که خدایی نکرده خیلی ما رو جسور نکنه، هم از اون طرف شدت عظمت پروردگار. تو حدیث قدسیه پیغمبر به خدا عرض میکنه خدایا میخوام بندگان گناهکار امت من فردای قیامت آبروشون پیش بقیه نره. خداوند میفرماید برای خیلی از اونها کاری میکنم ملائک منم نفهمن، چون یکی از اسماء حضرت حق ستاره، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا علام الغیوب، ستار العیوب رو در کنار غفار الذنوب و علام الغیوب نگاه کنید. علام غیوب همه پنهانی ها رو میدونه، ولی غفار الذنوب هم هست و ستار العیوب هم هست. حالا این خدای به این عظمت میگه بنده من دوست دارم، این ریسمانه رو انداختم، خب بگی دیگه آقا، توبه کن، بیا بالا، ول کن دیگه، بسه، تا کی؟ و وقت چقدر زیباست آدم هرچه زودتر توبه کنه که بعد از توبه فرصت بیشتری برای افاضات بعد از توبه پیدا بکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن از توبه تا حبل الله و مدد و عنایته و لابد للعبد من مداومت توبته علی کل حال. عبد باید همیشه در حال توبه باشه. صبح بگی استغفرالله، ظهر بگی استغفرالله، شب بگی استغفرالله، مرتب توجه داشته باشه. اون وقت حالا اینجا به بعدشو ببینیم. و کل فرقت من العباد لهم توبتون، هر دسته ای از بندگان خدا، هر گروهی از مردمان توبه مخصوص خودشونو دارن. یعنی توبه همه در یک ساعت نیست. و کل فرقت من العباده لهم توبتون فتوبت الانبیا، انبیا توبه شون چیه؟ من اضطراب ستر، از دگرگونی امور پنهانی. مثلا نکنه یه اسرار مگویی رو که اگر بناست گفته نشه این اسرار رو بگه، ظرفیت بعضیا نیست. لذا اصحاب سر معصومین علیهم السلام یک رسالتشون چیه؟ نگهداری اون سر، اگه نباشه به اینها گفته نمیشه. و توبت الاولیا من تلوین الخطرات، اولیا توبه شون چیه؟ که نکنه خطورات ذهنیشون رنگ رنگ بشه، چون در ذهن غیر از خدا هیچی نباید بگذاره. اولیایی نه، همینقدر که تو ذهن یه چیز دیگه میگذره توبه میکنه. الان تو ذهنش اومده من چی کار کنم؟ مثلا فرض کنید دهه اول ذوالحجه است، تو ذهن اومده که عبادات بهتر، راز و نیاز بهتر، کارهای ارزنده تر، مقدمات دعای عرفه، چی 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 اینا تو ذهن میاد. یه لحظه تو ذهن من بیاد چیکار کنم این هفته ثروتم از بقیه بیشتر بشه، اینه توبه میکنه، گناه نکرده. همینقدر که تو ذهنش تلوین الخطرات، خطورات ذهنی، نکنه تو ذهن ما یه چیزایی. لذا برای بعضی ها خطورات ذهنی هم میگه چرا باید تو ذهن من اینا بیاد. بعضی ها خوابهای بد میبینن، بیدار میشن، گریه میکنن، نفس من چقدر ضعیفه که تو خواب سراغ ای امور رفته، چرا نفس من تو خواب سراغ ارزشهای، چون خوابو قبلا گفتیم چیه دیگه، سیر نفس در عالم رؤیا بعد از جدایی از بدن به اختزای درجه ای که داره سیر میکنه. اگه یادتونم باشه روایت خوندم براتون، امیرالمومنین فرمودن در عالم رؤیا، در عالم خواب، وقتی قرآن میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها و من لم یموت، اگه یادتون باشه فرمود این نفس که از بدن خارج میشه اگر رشد لازم رو پیدا کرده باشه امکان ورود به عالم ملکوت رو داره. وقتی وارد عالم ملکوت شد رویای صادقه رخ میده، ولی اگر شرایط ورود به عالم ملکوت رو نداشته باشه دنبال ارواح دیگه حرکت میکنه به دروازه عالم ملکوت میرسه، ملائک برش میگردن میگن تو لیاقت ورود به این عالم رو نداری. لذا خوابها نشونگر شخصیت فرد میتونه باشه. به همین جهت داریم که پیغمبر اسلام صبحها بعضی از اصحابشون خدمتشون میرسیدن میفرمودن هل لک من مبشرات، اشارت چی دارید؟ یعنی رویای صادقه دیشب چی دیدید تو عالمه؟ و رویای صادقه یه جز از 72 جز نبوتی که تو روایت داره. خطورات ذهنی هم همینطوره، چرا تو ذهن من چیزای بد میاد؟ به همین جهت میگن تا تو ذهن شما یه چیز بد اومد استغفار کنید، توبه کنید. توبه از این که چرا تو ذهنم اومد، عمل که هیچی. ذهنم باید همش تو فکر چی بیاد، ارزش ها، والایی ها، بزرگی ها. هی استغفار قبل از توبه یه معنیش بازم اینه. ببینید تو دنیای ذهنتون دارین چجوری فکر میکنین، تو دنیای اندیشتون خطوراتون چیه. اگر یک ذره پستی ها تو دنیای اندیشه میاد، باش در بیفتید، محکمم در بیفتید تا امکانه، چون از اینجا شروع میشه. همونطوری که امام صادق علیه السلام در اصول کافی باب تفکر فرمودن التفکرو، چون تفکر در بیان روایات و آیات امر مثبت رو میگن، تفکر غلط رو تفکر نمیگن، اون رو همین خطورات باطل ذهنی میگن. تفکر یعنی ذهن و متوجه امور حف کردن، ترتیب امور برای کشف و مرور به صورت صحیحش. التفکر ید او الالبر ول عمل به، تفکر ید او الالبر، دعوت به پاکی، نیکی، خوبی ها میکنه، ول عمل به و عمل به اونو وادار میکنه. یعنی از فکر شروع میشه و عمل میانجامه. معروفه که مارکس به پیروانش میگفته، مارکسیست ها اینو مقید بودن، فکر بدید کم کم تبدیل به عمل خواهد شد، فکرها رو عوض کنید اعمالشون عوض خواهد شد. راست میگه. وهابیت که خدا به حق امیرالمؤمنین اونها رو از صفحه روزگار محو کنه، که اینا بلای جان نه فقط شیعه ها، نه فقط مسلمان ها، بلای جان انسان ها شدن. اینا یک آتشی هم که خدا به حق امیرالمؤمنین سردسته هاشون و اهم از عربستان و رؤساشون همشون رو به خاک سیاه و ذلت بنشونه که این بلا رو دارن سر مسلمان ها میارن. و یه تفکر غلط رو ابن تیمیه شروع کرد، محمد ابن عبدالوهاب دامن زن، 90 سال قبل عربستان بودجه پشتش گذاشت، گفت این فکر رو بدی. آقا کار به جایی رسید دادم خجالت میکشه تو دنیا، میاد میگه چون آقا یه اذان بگو. تو سایت ها دیدید من گاهی میرم که با خبر بشم، گاهی یه مقدار بعد واقعا داغون میشم و هم میریزم، گاهی اعصابم اجازه نمیده. نشون میدادن، فیلمشو دیدم تو سایت، تو سوریه یه عده از اینا رو گرفته میگه اذان بگو، ببینه اذان رو به سبک شیعه میگه یا سنی. بعد هی سوال پیش میکنه، سوال پیش میکنه، لابلای سوالات یه دفعه میفهمه شیعه است، میگه همه رو از دم تیر باران کن. آقا چرا؟ چون فکر منو نداره. کجای دنیا شما یه یهودی رو حق نداره اینجوری بکشید، شما یه کمونیست رو حق نداره اینجوری بکشید. اگه انسانی با کمونیست پیغمبر این کار رو میکرد؟ چون تو خدای من قبول نداری باید تو رو بکشم، کی گفته؟ بله بحث باید بکن، منطق. فکر غلط رو تو ذهن کردن، قربتن الله خودشو میکشه که بقیه رو بکشه. و این جهاد نکاح هم که دیگه آبروریزیست برای اسلام، آبروریزیست برای اسلام، که آدم واقعا به شرافت و غیرت و حیثیتش همه چیزش بر میخوره که آخه چقدر مسخره بازی. این با چی شروع شده؟ با یه فکر غلط. اونایی که 70-80 سال قبل بیدار بودن داد میزدن، امروز رو میخوندن بابا این تفکر در آینده خطرناکه. و اونایی هم که امروز داد میزنن آقا تفکری که تو دنیای شیعه میگه تعقل نکنی، این معلوم نیست آیندهش چی میشه. تفکری که داره میگه اینجوری دینداری باشید، این آیندهش چی میخواد بشه. باید لذا در نگرش سطح بالای اولیای الهی میگه خطوراتی که تو ذهن من میاد غلطه، از او توبه میکنم. و توبت الاولیاء من تلوین الخطرات و توبت الاسفیاء من التنفیس. حتی یه نفس کشیدن، اسفیاء اون صافا پاکا، نفس نفس کشیدن هاشون حواسشون جمعه، یه نفس برای غیرهو کشیدن، یه از این توبه میکنه. یه نفس کشیدن هم برای غیرهو بود، به اندازه یه نفس کشیدن اقدام هم برای غیرهو. و توبت الخاص اونایی که جز خاصانم توبه شون من الاشتغال به غیر الله. اومدم حسینیه حاجیان، وقت گذاشتم، بحث کردم، 20 سال داد زدم، جوونیمو پیر کردم، ولی برای این بود که شهرت پیدا کنم. خاک بر فرق من و اعمال من، خاک بر فرق من و صرف عمر من. اوج خریت و حماقت، بی تعارف بگم، بنابود داره غیر خدا کار کنه. گاهی وقتا خدا چنان انتقامم میگیره، چنان گوشمالی میده، به روز سیاه مینشونه، یک نفرم تحویلش نمیگیره، میگه 20 سال جان کردی برای مردم، بیا اینم نتیجهش. چرا نیومدی در خونه خودم؟ میگه من بلد نبودم کمکت کنم، حامیت کنم، تو رو بگیرم، زیر بال تو بگیرم، رشدت بدم. خب برای خدا میکنه، تازه اینجا هم اگه برای خدا میکنی، نه برای این که رشدم بده، برای خدا میکنیم که چون خدا بالاترینه. و توبت الخاص من الاشتغال به غیر الله و توبت العام من الذنوب. بله عموم مردم، طبقات عام و عوام مردم هم توبه شون از گناه هاست. چند تا توبه قبل از توبه من از ذنوب داریم؟ ولی کل واحد من هم معرفتون، هر یک از اینها برای خودش یه معرفتی داره. اون معرفتی که میگه نکنه تو ذهنم خطورات غیر خدایی بیاد، معرفت اونجا رو لازم داره. خب ما فرض رو بر این گرفتیم که انشالله معرفت تعلیمی رو داریم. معرفتی چی احتیاج داریم؟ معرفت تذکری. تو مجالسی برید که این حرفا رو بهتون بزنم. و این که متاسفانه الان یک کمی از این جهت همه محرومی، چون مثل این که سنت خدا بر این قرار گرفته که در این عصر مردم نسبت به این امر محروم باشن. علتش هم معلومه، گفتن بزرگان تذکر برخورداری از نفس صاحب نفسا. گاهی یک جلسه نشستن با یه نفر چنان وجود رو از این رو به اون رو میکنه. ولی خب از بس قدر اینا رو ندونستن، از بس به اینها بد و رد گفتن، از بس پشت سر اینها حرف زدن، خود اونها مخفی شدن که مردم در اثر این بدگویی ها مستحق عذاب نشد. آشق حسن ابن خودکی ها امروز در معرض دیگه نیستن. تو این تهران بارها گفتم چقدر از اینا بودن. خدا بیاموز مرمومای حاجیان، میگفت اصلا تحول من با برخورد مرموم حاجی زحمت آشتیانی شد. مرموم حاجی زحمت آشتیانی آدم معمولی بود، یا عالم تو تهران، فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، مجتهد جامع شرایط بود، صاحب اختیار از طرف مراجع زمانش بود، جلسه هفتگی داشت. چند تا از اینا داریم الان تو تهران؟ چقدر باید بگردیم؟ این هفته یه چیزی تو من گاهی عرض کردم تو سایت ها میگردم بعضی چیزها رو در جریان باشم، داشتم میگشتم یه دفعه برخورد کردم اعلام جلسات هفتگی تهران، حساس شدم، دیدم همین جلسه ما رو هم دیدم اعلام کرده، حالا کیه چیه نمیدونم، 70-80 جلسه رو دیدم اعلام کرده. من عمدن دیدم چیه، این 70-80 تا رو خوندم، اومدم تا پایین دیدم اگر 80 جلسه است 70 تاش فقط با مدعاه. فاجعه نیست. من مدعاهی رو نخوبیدم، اشتباه نکنید، من روزخونی رو نمیکوبم غلط کنم بخوام این حرفو بزنم. مدعاهی باید داشته باشیم، روزخونی باید داشته باشیم، ولی تهران 15-16 میلیونیه، پایگاه و پایتخت کشور شیعه، اگر 80 تا جلسه هفتگی داره 70 تاش سخنران نداشته باشه، فقط با مدعاهی مردم بیان سینه بزنن برن؟ نه اتفاقا بعدش شلوغی هم هست، فقط سینه نیست. چرا باید ما افت کنیم؟ کجا رفتن گوینده ها؟ کجا رفتن زحمت کشا؟ کجا رفتن صاحب نفس ها؟ کجا اونایی که با یه نگاه دگرگون میکردن؟ نیستن؟ مگه میشه نباشن؟ یه جهتش عدم لیاقت امثال من بدبخت، اونا میگن دیگه بذارید. و من بعضی از این گوینده های فعلی تهران که سرشون به بدنشون میارزه میشناسم، که برخی از اونا به اونا میگن کم کم نوبت شما میرسه که باید مخفی بشید، که یکیش همین اخیراً با من صحبت کرد، گفت دارم به هم میریزم. با من تماس گرفتن، گفتن که یواش یواش کارات جمع جور کن، بست ما مجت کردی، که خدا میدونه گریم گرفت، که این خودشی بلاست. اون صاحب نفس هایی که با یه نگاه حالا، ولی اگر من بدبخت مستحق عنایت اون بزرگان نیستم، محرومم، اما همین عواملی که میتونه در من این معرفت رو ایجاد کنه، این کتابا رو بخونیم، این روایات رو ببینیم، جلساتی این حرفا رو میزنن به هم دیگه، ما از اون طرف که صبح تا شب عامل غفلت الا ماشاءالله هست. لذا حضرت وقتی این درجات مختلف معرفت رو بیان میکنه، بعدش میفرماد و لکل واحد منهم معرفت و علم فی اصل توبتهی، هر یک از اینا معرفتی و علمی به اقتضای اون اصل توبش که باید پایه این توبه چیه و در چه مرحله باشه مطرحه. جمع‌بندی کنم، اجمالا به اینجا رسیدیم که آقا یادمون باشه مسافر غیر از این که باید مسیر همش حواسش باشه تو راه زاد و راهله رو حواسش باشه که کم نیاره، مرکبش رو حواسش باشه ازش ندوزن، مرکب از اتون گرفتن تو راه میمونید، مرکب چیه؟ عشق، عشق به خدا و اهل بیت از شما ندوزن. و اگر دل به سراغ دیگر رفت، اون از دل میره، اینا با هم جمع نمیشه. برای این که این مرکب رو داشته باشیم و این مقصد رو داشته باشیم، یقظه تذکری رو آن به آن احتیاج داریم. یقظه تذکری باید ما رو به توبه متوجه کنه. توبم نه به این معنی که آقا امروز رشوه گرفتم شب میام میگم استغفرالله، امروز یه گناه، نه، حتی خطورات ذهنی هم توبه احتیاج داره، اشتغال به غیر الله هم توبه. عالی ترین در این راستا اینه که مرتب حواسمون به مقصد باشه، مسیرمون هم شرع، مرع شرع، دلدادگی و عشق در این راستا هم داشته باشیم و ببینیم هر چیزی که داره دل ما را از او جدا میکنه با او در بیفتیم. خدایا تو را به عظمت، تو را به جلال و جبروت، تو را به دل سوختگان راستین درگاهت قسمت میدهیم، ما را بیدار بگردان. توفیق توبه واقعی به ما عنایت بفرما. خدایا ما را محروم همنشینی با بندگان راستینت مگردان. خدایا توفیق جلیس ذاکرین شدنت رو به ما عنایت بفرما. خدایا فرج امام عصر برسان. خدایا نقشه های شوم دشمنان امام عصر رو، این تکفیری ها رو به عظمت خودت نقش بر آب بگردان. اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز. مرحوم آقای حاجیان، حاج خانم حاجیان، همه اموات این جمع از سای غریق دریای رحمتت قرار بده. ثوابی از این مجلس به روح اونها برسون. ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران. خدایا لحظه مرگ رو لحظه راحتی ما قرار بده. خدایا ما را حسرت به گور مگردان. توفیق بیداری و زنده دلی و هوشیاری و بهره‌مندی صحیح از عمرمون در راستای رضایتت به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.